ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ارتش عراق حمله برای بازپسگیری شهر رمادی را آغاز کرد. حسن روحانی اوایل بهمن به ایتالیا و فرانسه سفر می‌کند. و سخنگوی دولت ایران نرخ تورم در سال آینده را زیر 11% پیش بینی کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز سه‌شنبه اول دی ماه سال 1394 باشید. عراق میگوید حمله برای بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی سحرگاه امروز سه‌شنبه آغاز شد و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی این واحد گفت این عملیات با پشتیبانی هوایی اکنون در نزدیکی ساختمان‌های دولتی جریان دارد. منابع اطلاعاتی عراق شمار افراد داعش را در مرکز شهر رمادی حدود 300 نفر برآورد کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش علاوه بر رمادی، شهرهای موسل و فلوجه را نیز در اشغال خود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اوایل بهمن به ایتالیا و فرانسه سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سفر به اروپا ابتدا به ایتالیا و سپس به فرانسه خواهد رفت. او در ایتالیا ملاقات‌هایی با رئیس جمهور، نخست وزیر، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران خواهد داشت و دیدار و گفتگو با پاپ از برنامه‌های احتمالی سفر اوست. به گزارش ایرنا، آقای روحانی سپس به فرانسه می رود و با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو می کند. نشست با صاحبان صنایع و سرمایه گذاران فرانسوی از دیگر برنامه های آقای روحانی اعلام شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گذشته اعلام کرده بود که در روزهای 7 و 8 بهمن پذیرای حسن روحانی خواهد بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفت سهم نفت در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت از رقم 267 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص شده در قانون بودجه تامین می شود. او نرخ تورم در سال آینده را زیر 11% و نرخ رشد اقتصادی را بین 5-6% پیش بینی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که دولت او با تخلف انتخاباتی در هر گوشه ایران به شدت برخورد می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها ثبت نام برای نامزدی در انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
شورای نگهبان بی تردید بر مبنای قانون عمل می کند. دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران نیز بر مبنای قانون عمل می کنند. این جملات را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران پس از نامنویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی همچنین به افرادی که خود را صالح می دانند توصیه کرد که به گفته او به بعضی دغدغه هایی که از گوشه و کنار گفته می شود اعتنا نکنند. او توضیحی در مورد این دغدغه ها نداد. حسن روحانی با تأکید بر لزوم رقابت انتخاباتی سالم که به دلگرمی، وحدت و انسجام بیشتر در ایران بیانجامد افزود اگر رقابت نباشد انتخابات حرارت، گرمی و نشاط لازم را ندارد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به تاکید حسن روحانی بر ثبت نام همه کسانی که برای خود صلاحیت حضور در انتخابات هر دو مجلس را قائل هستند می‌افزاید:
به نظر می‌رسد که رویکرد آقای روحانی به نوعی جلوتر و پیشگامتر از فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبی است که عمدتاً تلاش می‌کنند با پرهیز از نامزد شدن چهره‌های شاخص به نوعی اسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان نشن. فراتر از این در سطح دیگه تأکید آقای روحانی با توجه به اینکه انتخابات قرار رقابتی باشه و سالم باشه خودش معنیدار هست، یعنی به نوعی آقای روحانی پذیرفته که انتخابات در ایران رو میشه سالم برگزار کرد و البته رقابتی، اما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با توجه به نظارت استصوابی همچنان مفقود هستش و دور از دست است. هرچند که در نهایت تأکید رئیس جمهور بر فراهم آمدن یک انتخاباتی که واجد حداکثر مشارکت باشه به نظر می رسه که یک بهره برداری خوب هست از طرف ایشون برای اینکه بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی خودش رو در انتخابات تهیج و بسیج کنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش ایران را نخستین کشور منطقه توصیف کرد که به گفته او مسیر مدیریت را در مسیر آرای مردم قرار داده است و گفت به دنیا هم با زبان و هم در عمل اعلام می‌کنیم که تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشور آرای مردم و صندوق‌های انتخاباتی است. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، سخنان حسن روحانی را یک آرزوی خوب از سوی او می‌داند که آرزوی مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون بوده است.
تا حالا دیکتاتوری مانع این آرزو بوده، از جمله دیکتاتوری مذهبی و امروز حکومت مطلقه ولایت فقیه. اگر این آرزو عملی می‌شد که آقای مهندس موسوی هم امروز به خاطر انتخابات سال 88 هنوز در حبس نبود، یا آقای کروبی و خانم رهنورد، و یا ما زندانیان سیاسی به این شکل نداشتیم و روزنامه نگارا به اتهام نفوذ خارجی همینجوری به راحتی توسط سپاه پاسداران دستگیر نمی‌کردن. بنابراین ما چنین آزادی نداریم و انتخابات یک رقابت بسیار محدود هست در جمهوری اسلامی بین جناح‌ها و دگرند ایشان به هیچ وقت حق نامزد شدن ندارن. تازه ملتزمین به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وفاداران به ولایت فقیه هم در خیلی از موارد صلاحیتشون توسط شورای نگهبان احراز نمیشه برای انتخابات.
آقای روحانی همچنین بر حضور زنان در انتخابات تاکید کرد و گفت این موضوع برای افکار عمومی جهانی بسیار مهم است.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین خبرگان رهبری، حالا به ویژه مجلس شورای اسلامی خانم ها، باید حضور پیدا کنند برای ثبت نام همه اونهایی که صالح هستند و این ترکیب برای ما در دنیا اهمیت داره.
به گفته یه رئیس جمهوری ایران، حضور زنان برای افکار عمومی جهان از این نظر مهم است که درک کنند همه چیز بر اساس جنسیت نیست، بلکه بر اساس شایستگی افراد است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 1700 تن برای مجلس شورای اسلامی و 240 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. به گفته وی 4 زن برای مجلس خبرگان و 105 زن برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. در این حال از جمله چهره هایی که روز دوشنبه برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کردند، جلال جلالی زاده، شهربانو امانی، مهدی کوچک زاده، محمود نبویان و فریدون عباسی بودند. این گزارش حاکی است که نماینده ی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نیز امروز دوشنبه در محل فرمانداری قم حاضر شد و نام وی را برای پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ثبت کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، امروز دوشنبه در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت نام کرد. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.
بهروز کارونی درباره تحولات مرتبط با ثبت نام انتخابات خبرگان و مجلس در روز دوشنبه گزارش داد. پیرامون تحولات امروز میتونید در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا بیشتر بشنوید.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
سربازهای فراری که بیش از 8 سال از موعد مقرر خدمتشان گذشته است دیگر پرونده قضایی ندارند. حالا باید تا پایان دی ماه خودشان را معرفی کنند تا یا سرباز شوند یا خدمتشان را بخرند. این سخنان سردار موسی کمالی جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح است که به وبسایت خبر آنلاین گفته است. همکارم رویا ملکی در این باره بیشتر گزارش می‌دهد.
روزی 3000 سرباز غایب برای خرید سربازی خودشان را به پلیس معرفی می کنند. این را ابراهیم کریمی جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ایران گفته است. کسانی که در موعد مقرر به سربازی نرفتند و حالا بسته به میزان تحصیلاتشان باید مبلغی بین 10 تا بیش از 50 میلیون تومان برای خرید آن پرداخت کنند. مطابق با آمار سازمان نظام وظیفه سالانه 400 هزار نفر به خدمت سربازی اعزام می‌شوند و مجبورند 21 ماه این دوران را سپری کنند. 21 ماه که بار مالی آن بر دوش خانواده، اجتماع و دولت است. دورانی که احمد علوی اقتصاددان و پژوهشگر و استاد دانشگاه مقیم سوئد آن را ناکارآمد و هزینه بر می‌خواند.
برای ارزیابی این ماجرا اگر بخوایم همه جانبه نگاه بکنیم می‌بایست کل هزینه‌ها، یعنی هزینه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی رو مد نظر قرار داد. از تمام این جنبه اگه بخوام نگاه بکنیم هنوز یک تصویر جامعی وجود نداره. منتها بنا به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اساساً کارآمدی به اصطلاح سربازی به این معنای امروزیش زیر سوال از جهت اینکه آیا سربازی تو این حد و قواره میتونه کارآمد باشه در مقابل ریسکایی که تهدید میکنه ایران رو یا نه، و اونها پیشنهاد میکنن که میبایست سربازی بره به سمت نظامیگری حرفه‌ای و در این شکل فعلیش متوقف بشه. احتمالاً اونها با توجه به کل اون هزینه ها و سودهایی که مترتب بوده به این نتیجه رسیدن. چرا؟ برای اینکه به هر حال این شرایط فعلی چندان کارآمد نیست و هزینه بره. در صورتی که دولت بخواد با گرفتن فرزند مقداری پول در واقع معاف بکنه افراد رو، به نظر نمیاد که اون درآمدهای چندان زیادی باشه و شاید بتونه بخشی از هزینه های شکل جدید نظامیگری در ایران رو تأمین بکنه، ولی در مجموع توافق وجود داره که این شکل فعلیش چندان کارآمد نیست.
اگر قرار بود 21 ماه زندگیت را به کشور خدمت کنی چه کار میکردی؟ سوالی که امسال گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران و صنعتی شریف در نمایشگاه الکامپ 2015 به دنبال پاسخ آن بودند. پاسخ دهندگان تمایل داشتند 21 ماه از زندگیشان را صرف آموزش، محیط زیست، فعالیت خیریه، کارآفرینی، امور شخصی و حتی خنداندن مردم کنند ولی سربازی نروند. اما جوانها از بیهوده بودن سربازی به رادیو فردا میگویند.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
گرایش نسل جوان به فردیت دلیلی است که سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه آن را یکی از دلایل فرار جوانان از سربازی می‌داند.
تصویری که از سربازی نزد خیلی از جوانها و نسل‌های مختلف باقی مونده، تصویر یک زندگی هست که در اون شرایط و کیفیت زندگی بسیار بد هست، فشار روی جوانها هست، در اونجا بیگاری از جوانها کشیده میشه و در واقع همه چیزهای منفی که یک جوان میتونه در عرض 2 سال زندگی کنه، یعنی محرومیت از آزادی، بسته بودن در یه محیط ارتشی، همه اینها در مفهوم سربازی وجود داشت. و این در واقع همیشه باعث شد که سربازی یک دوران دوست داشتنی و برخلاف اونچه که در ابتدا تصور می‌شد دورانی برای شهروند شدن و بزرگسال شدن نباشه برای خیلی‌ها، و الان در دوران جدید به خصوص با تقویت فردیت در جامعه و جایگاهی که فردیت جدید پیدا کرده، میشه گفت که این فاصله با دنیای سربازی، فرهنگ سربازی، تلقی که از سربازی وجود داره، با این فرهنگ شکافش وسیع‌تر شده. برای همینم هم یه نوع بیزاری و حس در واقع واقعا عمیق نخواستن و بی‌رغبت بودن در جوان‌ها وجود داره، به خصوص اینکه ارتش دیگه معنای گذشته‌شو از دست داده و سرباز به معنی قدیمی کلمه عملاً دیگه در ارتش نقش بسیار فرعی داره و در خیلی از کشورهای دنیا حقیقت اینو جایگزین کردن با یه کارهای خیلی سبکتر، و دیگه ارتش نیازی به افراد غیر متخصص نداره، ارتش تخصصی شده، سلاح‌های خیلی پیچیده‌ای داره که استفاده از اون‌ها احتیاج به آموزش و توانایی‌هایی داره که خیلی از این بچه‌هایی که میرن به سربازی جوان‌ها اصلا ازش برخوردار نیستن.
ایران بین 24 کشوری قرار دارد که خدمت سربازی در آن اجباری است. 100 کشور جهان خدمت اجباری را لغو کردند، اما در ایران گرفتن کارت پایان خدمت سربازی مهمترین مسئله زندگی گروه بزرگی از جوانان است که همه زندگیشان از کار و گذرنامه تا ازدواجشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با شنیدن این گزارش کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم ببینید، دنبال کنید و بخونید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه. تا اون موقع لحظات خوبی و آرومی داشته باشید.